ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. رئیس جمهوری فرانسه میگوید مذاکرات هسته‌ای با ایران موفقیت‌آمیز نبوده است. با سفر امانوئل مکرون به امارات بزرگترین قرارداد فروش تسلیحات فرانسه بین دو کشور به امضا رسید. به دنبال ادامه تنش با عربستان سعودی، وزیر اطلاع رسانی لبنان از سمتش کناره گیری کرد. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. رئیس جمهوری فرانسه امروز گفت مذاکرات هسته‌ای با ایران در وین موفقیت آمیز نبوده است. امانوئل مکرون در این حال از این احتمال سخن گفت که این مذاکرات در کوتاه مدت ادامه پیدا نکند. در همین حال دیپلمات‌های ارشد از سه کشور اروپایی، فرانسه، بریتانیا و آلمان، به رویترز گفتند برخی پیشنهادهای تهران با توافق برجام سازگاری نداشت و برخی دیگر فراتر از توافقنامه بوده است. این دیپلمات‌ها همچنین اظهار داشتند ایران تغییراتی در متن توافقاتی که در شش دور پیشین مذاکرات به دست آمده بود اعمال کرده که باعث دلسردی و نگرانی است. آنها تأکید کردند که جمهوری اسلامی از توافقاتی که پیشتر در مذاکرات برجام به دست آمده بود پا پس کشیده است. فرانسه اعلام کرد در سفر رئیس جمهوریش به امارات متحده عربی قرارداد تسلیحاتی چندین میلیارد یورویی برای خرید هواپیماهای جنگنده و بالگردهای رزمی بین دو کشور به امضا رسیده است. به موجب این قرارداد که بزرگترین توافقنامه تسلیحاتی فرانسه به شمار می رود، امارات 80 جنگنده ارتقا یافته رافائل به ارزش 16 میلیارد یورو از پاریس خریداری خواهد کرد. علاوه بر این، توافق در مورد فروش 12 بالگرد رزمی ساخت شرکت ایرباس نیز در این سفر بین دو طرف حاصل شد. امانوئل مکرون روز جمعه امروز در سفری دو روزه به کشورهای حوزه خلیج فارس وارد امارات شد. به گزارش اسوسییتد پرس، فرانسه و کشورهای حاشیه خلیج فارس نگرانی‌های مشترکی در مورد برنامه هسته‌ای ایران و نفوذ جمهوری اسلامی به خصوص در عراق، سوریه و لبنان دارند. وزیر اطلاع رسانی لبنان به دنبال هفته‌ها بحران و تنش در روابط سیاسی آن کشور و برخی کشورهای عربی امروز از مقامش کناره‌گیری کرد. جورج غرداهی اندکی پس از پیوستن به لدت جدید لبنان در اظهاراتی عربستان و امارات را به تجاوز به یمن متهم کرد و عملیات شبه نظامیان شیعه حوثی را دفاع در برابر تجاوز خارجی خوانده بود. هرچند دولت لبنان اعلام کرد این سخنان دیدگاه شخصی جورج غرداهی است و موضع رسمی بیروت نیست، اما عربستان، امارات و بحرین سفرای خود را به بیروت فرا خوانده و سفیران لبنان را اخراج کردند. لبنان از بیش از دو سال پیش درگیر بحران اقتصادی شدیدی است و تنش با عربستان و برخی کشورهای عربی بر شدت بحران در آن کشور افزوده است. مسکو از تدارک دیدار مجازی رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا در هفته آینده اطلاع داده است. انتظار می رود اوکراین محور اصلی مذاکرات باشد. در روزهای اخیر آمریکا همواره به روسیه در مورد برنامه احتمالی حمله گسترده به اوکراین هشدار داده است. در مقابل مسکو به واشنگتن ضرب العجل داده که مطالبات امنیتی کاخ کرملین را بپذیرد. آنا رایسکایا در کیف گزارش می‌دهد.
سخنگوی کرملین می‌گوید رؤسای جمهور روسیه و آمریکا هفته آینده به صورت ویدئویی دیدار خواهند کرد. دمیتری پسکوف اعلام کرد تاریخ قطعی هنوز نهایی نشده، اما احتمال برگزاری این دیدار در سه‌شنبه آینده وجود دارد. همزمان سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، به ریا نوستی گفت ممکن است این مذاکرات چند روز جابجا شود، اما دستور کار مشخص است و در قانون آن ضمانت‌های جامعه امنیتی است که مسکو مشغول تهیه لایحه آن است. سرگی میخایلوف، کارشناس مسائل بین الملل، مطالبه روسیه را دست نیافتنی میداند.
جو بایدن همان گونه که از نخستین دیدار وی با ولادیمیر پوتین برمی آید، خواستار ثبات در روابط با روسیه بوده و وضعیتی که به رغم عدم بهبود روابط دو جانبه، طرفین در پی تعمیق اختلاف ها نباشند. اما این وضعیت مطلوب کرملین نیست. از دید پوتین بایدن باید دست کم در اعمال فشار بر کیف با مسکو همسو شود. روسیه صادقانه معتقد است که سیاست خارجه اوکراین مستقل نیست و رئیس جمهور اوکراین از کاخ سفید دستور می‌گیرد. تقاضای تضمین‌های امنیتی صرفاً برای افزایش فشار در آستانه مذاکرات است. روسیه 20 سال پیش طرح مشابهی را ارائه کرده بود که به جایی نرسید. و اگر برای ضمانت‌های حقوقی احترام قائل بود، خود یادداشت بوداپست که برای تضمین تمامیت ارضی اوکراین امضا کرده بود را زیر پا نمی‌گذاشت. مشخصاً مطالبات جدید مسکو نه در اروپا و نه در آمریکا پذیرفته نخواهد شد.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، چند روز پیش با اشاره به اینکه روسیه به دنبال تضمین عدم گسترش ناتو به سوی شرق و جلوگیری از استقرار تسلیحات پیشرفته در نزدیکی مرز روسیه است، تأکید کرد این تضمین ها باید در قالب سند حقوقی باشد. پنجشنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در پی دیدار با انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفت این سند در بردارنده تضمین های جامعه خواهد بود تا نگرانی های تمام طرف ها رفع شود، نه تنها روسیه. همزمان وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد تضمین بلند مدت امنیت روسیه مطالبه بیچون و چرا است و بی‌توجهی به نگرانی‌های مسکو پیامدهای بسیار جدی خواهد داشت. یوری فیودوروف، کارشناس مسائل بین‌الملل، می‌گوید روسیه سطح بازی را بسیار بالا برده و منتظر پاسخ آمریکاست.
احتمالاً کرملین همزمان به دنبال چند هدف است تا بیشترین امتیاز را تضمین کند. به عقیده من این اهداف بیشتر سیاسی است تا نظامی، اما با توجه به تعداد و نوع و چیدمان نیروهای نظامی روس در مرزهای اوکراین نمیتوان حمله نظامی را منتفی دانست. به نظر می رسد این نیروها در حالت آماده باش هستند تا از کرملین دستور حمله یا بازگشت به محل استقرار دائمیشان برسد و هیچ کس از جمله خود ولادیمیر پوتین هنوز نمی داند تدارکاتی که کلید آن را زده به کجا ختم می شود. آنچه مسلم است کرملین بازی بسیار پر ریسکی را شروع کرده و تمام ابزارهای خود نظامی، دیپلماتیک، پروپاگاندا را بسیج کرده تا به غرب نشان دهد میتواند درباره اوکراین تصمیم گیرنده باشد، میتواند حرکت کیف به سوی اتحادیه اروپا و ناتو را مسدود کند، میتواند جنگ را بیش از پیش شعله ور کند. در این مقطع ولادیمیر پوتین زمینه مذاکرات خود با جو بایدن را چیده تا آمریکا را ترغیب کند حتی اکثر مطالبات روسیه را بپذیرد.
آمریکا و ناتو انباشتن نیروهای نظامی روسیه در مرزهای اوکراین را باعث نگرانی شدید خواندند. پنجشنبه آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا مجدداً تأکید کرد واشنگتن و متحدانش در ناتو در صورت حمله وسیع روسیه به اوکراین از کیف حمایت و بر مسکو هزینه های سنگینی را تحمیل خواهند کرد. وزیر خارجه آمریکا پیشتر به وزیران ناتو گفته بود باید برای همه سناریوهای احتمالی آماده شویم و تلاش کنیم روسیه مسیر خود را تغییر دهد. مسکو کیف را متهم میکند که قصد جنگ دارد، منکر برنامه حمله به اوکراین است و به گفته سرگی لاوروف روسیه هیچگاه با هیچ کس خواهان مناقشه نبوده. همزمان وزیر خارجه روسیه هشدار داد که ممکن است اروپا به کابوس رویارویی نظامی بازگردد. آن نرایسکه، رادیو فردا.
امروز سوم دسامبر، دوازدهم آذر، روز بین المللی معلولین است، روزی که نهادهای مردمی و جامعه معلولان تلاش میکنند توجه نهادهای سیاستگزار، رسانه ها و افکار عمومی را به مسائل مربوط به این بخش از جامعه جلب کنند. پروانه وحید منش در گزارش نگاهی دارد به این روز و مسائل و مشکلات معلولین در کشور.
حالا غیر قانونی میشه کل پول بچه های اسمه یا در آورد. چجوری میگین بودجه ندارید؟ توی بودجه 2000 میلیاردی یه ذره جا واسه بچه های اسمه نبود.
این صدای یک کودک مبتلا به بیماری SMA است. کودکی که نسبت به وضعیت عدم تأمین داروی مورد نیاز این معلولین در آستانه روز جهانی معلولین معترض است. معلولینی که در کنار تمامی مشکلاتی که هر روز با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، این روزها نیز با مشکلاتی چون کمبود دارو و امکانات روبرو شدند.
از نماینده‌ها انتظار
دوازدهم آذر ماه روز جهانی معلولین است. روزی که تلاش می شود توجه نهادهای سیاستگزار، رسانه ها و مردم نسبت به مسائل مربوط به این گروه از جامعه جلب شود. تا کنون چند بار در کوچه و خیابان، در ادارات و بانک ها، بیمارستان ها و فروشگاه ها فردی را دیده اید که با صندلی چرخدار متوقف شده است و دیگر نمی تواند جلوتر برود. چندین بار نابینایان را دیده اید که در چاله ها و دست انداز های خیابان های شهر به زمین خوردند. در زندگی روزمره خود چند جای شهر علامت های مخصوص معلولین توجهتان را جلب کرده است؟ چقدر به این موضوع فکر کرده اید که یک معلول چطور از عهده نیازهای شخصی خود در فضای شهری برمی آید و چطور جامعه و حکومت از این افراد حمایت می کنند؟ اما معلولیت چیست و به چه گروهی از جامعه اطلاق می شود؟ مریم موحد، روانشناس ساکن تهران.
معلولیت به هر نوع شرایط مستمری گفته میشه که فعالیت‌های روزمره زندگی افراد رو تحت تأثیر قرار میده و اون رو محدود میکنه. معلولیت میتونه معلولیت ذهنی، روانپزشکی، شناختی، نورولوژیک، حسی، حرکتی و مانند اون باشه. گاهی معلولیت‌ها به شکل مزمن برای فرد اتفاق میفته و گاه به شکل دوره‌ای و اپیزودیک زندگی فرد رو تحت تأثیر قرار میده. اما فارغ از این تعاریف، چیزی که اهمیت داره اینه که با گسترده تر شدن تعریف معلولیت، در واقع معلولیت یک وضعیت انسانیه، یک وضعیتیه که همه افراد بشر در طول زندگی خودشون به شکل دائمی یا موقتی ممکنه باهاش مواجه بشن و در یک نقطه ای از زندگی با این مسئله دست و پنجه نرم کنن.
قانون حمایتی معلولان استرالیا معلولیت را مخدوش شدن تمامیت جسمی و روحی، ناهنجاری و 13 اختلال در فرایند تفکر، درک از واقعیات، ابراز احساسات و قضاوت شخصی محسوب می کند. در نیوزیلند علاوه بر برشمردن برخی عارضه های روحی و جسمی، شخصی را که از ویلچر و یا سگ راهنما استفاده می کند معلول به حساب می آورند. در سوئد محدودیت‌های جسمی و روانی فرد در اداره زندگی روزمره معلولیت قلمداد می‌شود. قانون حمایت از معلولان در چین معلول را کسی می‌داند که دچار 16 فقدان انجام وظایف روانی و ساختار بدنی باشد و به عارضه‌های شنوایی، گفتاری، معلولیت‌های چندگانه و غیر از آن دچار باشد. قانون حمایتی هند 17 ناتوانی جسمی و روانی را معلولیت به حساب می آورد. قواعد استانداردسازی سازمان ملل در برابری فرصت‌های معلولین با توجه به جوامع و کشورها معلولیت را شامل خلاصه تعدادی از محدودیت‌های عملکردی افراد می‌داند که بر فعالیت‌های سازمان یافته‌ای چون ارتباطات و آموزش و پرورش در شرایط مساوی بتواند تأثیر بگذارد. قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در ایران مصوب سال 1383 قبل از تعریف و تبیین شرایط معلولیت آن را منوط به تایید مرجع صلاحیت دار کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی نموده است و این تایید را در ادامه منوط به ضایعه جسمی، ذهنی و روانی مستمر و قابل توجهی که مؤثر بر سلامت و کارایی عمومی شخص باشد و به نوعی تهدیدی بر استقلال او باشد می‌داند. در این قانون تنها جنبه فیزیکی و روانی افراد مورد توجه قرار گرفته است که نشان دهنده آن است که قانونگذار معلولیت را شرط کاهش استقلال فرد دانسته و محدودیت‌های محیطی، اجتماعی و سیستمی را که باعث بروز معلولیت در فرد می‌شوند مشمول قانون ننموده است. محسن مریانی، سرپرست انجمن همیاری نابینایان و کمبینایان ایرانی ساکن آلمان، در این باره به رادیو فردا چنین می‌گوید:
ببینید، من تصور میکنم ما اگه یه دایره رو در نظر بگیریم، اینو به 4 قسمت تقسیم کنیم، این مسئله معلولین میشه یکیشو مسئله قانون گذاشت که چه قوانینی بر یک جامعه حاکمه در رابطه با معلولین، این قوانین چگونه اجرا میشه، ابزارهای کنترل اجرای قانون چطوریه و چطوری انعکاس داده میشه ضعفایی که یک قانون میتونه داشته باشه که این پویا باشه و همیشه عوض باشه. اون قسمت سوم این دایره رو که بخواید در نظر بگیرین، فرهنگ یک جامعه است که این فرهنگ جامعه قانون روش تأثیر میگذاره، رسانه ها روش تأثیر میگذارن، اجرای قوانین روش تأثیر میذاره و غیره. قسمت چهارم این دایره رو بخویم در نظر بگیریم، این خود معلولین هستن که چگونه به وضعیت خودشون آگاه هستن، چگونه به وضعیت خودشون میپردازن و طبق امکاناتی که تو جامعه هست چگونه خودشون رو بیان میکنن. این مسئله مهمیه که ما به این بپردازیم.
در شرایطی که وضعیت اقتصادی در ایران روز به روز برای تمامی اقشار جامعه سخت‌تر و بحرانی‌تر می‌شود، پرداختن به وضعیت معلولین از اهمیت جدی برخوردار است. معلولین در ایران به دلیل محدودیت‌ها و عدم شناخت توانایی‌های یک معلول برای مشارکت در زندگی اجتماعی در موضوع استخدام با مشکلات ویژه‌ای روبرو هستند. ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر ضمن اشاره به حق داشتن کار برای همه به شرایط منصفانه آن توجه نموده است. این در حالی است که قانونگذار و کارفرما در ایران این مسئله را در مورد معلولین در اکثر عرصه ها نادیده می گیرند. در آلمان بر اساس قانون سهمیه 5% برای استخدام معلولین در ادارات دولتی و خصوصی در نظر گرفته شده است. در بسیاری آگهی‌های استخدام نیز نوشته می‌شود که افراد معلول در صورت تساوی تخصص و مهارت نسبت به سایر متقاضیان از اولویت برخوردارند. در ایران و بنابر قانونی که در سال 1383 تصویب شده، 3% از ظرفیت استخدام دولتی به معلولین تعلق می‌گیرد. سهمیه‌ای که عملاً اجرا نشده اما قرار است به 5% ارتقا یابد. این قانون تنها شامل دستگاه‌های دولتی است و کاری به بخش خصوصی ندارد. اما در کنار این مسئله، سامان ادیب کارتونیست و پدر یک دختر دارای معلولیت حرکتی که ساکن یکی از شهرهای شمالی ایران هستند، معتقد است کمک‌های حمایتی حکومت به معلولان بسیار ناچیز و غیر کافی است.
اینو همیشه من گفتم، اصلا این دنیا رو کلا برای معلولین نساختن، چه به خصوص کشور ما که واقعا میبینه که نه مردم اونقدر هنوز اطلاع رسانی و فرهنگش رو دارن، نه از طرف حکومت این اتفاق میفته. واقعا قصد ندارم که این روزا مد شده میگن سیاه نمایی بخوام راجع، نه واقعا اینطوری نیست. چه میتونن همه بپرسن، حتی خودشون هم در جریان هستن که خب ما فقط با بهزیستی طرف هستیم و اونقدر این کمک یا حالا این هر چی که اسمشو بذاری اونقدر واقعا توهین‌آمیز هستش که من یکی هیچ وقت نخواستم برم سمتش. اگرم 1% عضو بهزیستی شدیم فقط به خاطر یک سری امکاناتی بود که حالا وعده میدادن، شاید مثلا پرونده داشتن در این بهزیستی یه جایی مثلا مثل اعزام به خارج از کشور برای درمان اینا به درد بخوره. ولی همین الانش که ما توی 1400 هستیم و واقعا خودتون دیگه میدونید وضعیت معیشتی مردم به چه صورته، باورتون نمیشه بهزیستی یه چیزی حدود 20,000 تومان، یعنی در اندازه یه خرید سوپرمارکت در ماه داره کمک میکنه. حالا هول و هوش 200 تومان تا 300 تومان این ماجرا. من بچه‌م اینطوریه و خیلی هستن که خودشون سرپرست خانواده هستن.
سازمان ملل متحد با نگرش برخورداری از فرصت‌های برابر جهت زیست و شکوفایی مطلوب معلولین می‌گوید که محیط فیزیکی باید برای همه از جمله اشخاص معلول قابل دسترسی باشد. جنبه‌های مختلف دسترسی باید در برنامه ریزی اسکان جمعیت از جمله برنامه‌های مناطق روستایی رعایت شود. به افراد معلول باید اطمینان داده شود که دسترسی آنها به تمام ساختمان‌های عمومی و مجموعه‌های مسکونی و وسایل حمل و نقل فراهم می‌شود. مریم موحد:
به نظر میرسه یکی از مهمترین مسائل و مشکلات روانشناختی که افراد دارای معلولیت با اون مواجه هستند، احساس غریبگی و دیگری بودنیه که در جامعه به اونها دست میده. در واقع زندگی کردن در شهری که هیچ نوع تجهیزاتی برای فرد دارای معلولیت درش وجود نداره و هیچ تمهیدی برای حضور این افراد در جامعه اندیشیده نشده، انگار که داره این پیام رو منتقل میکنه که اصلاً یا تو وجود نداری یا حضور تو در جامعه اونقدر اهمیت نداشته که ما بخوایم فضایی رو برای حضور تو تجهیز بکنیم. این پیام‌های ضمنی رو که فرد دارای معلولیت دریافت میکنه، انگار به نوعی باعث میشه که این افراد به حاشیه رونده بشند و منزوی بشند و ارتباطات اجتماعیشون کمتر بشه.
سازمان بهداشت جهانی میگوید متجاوز از 1,100,000,000 معلول در دنیا از مشکلات ارتباطی در سطح خانواده و اجتماع، محرومیت‌های آموزشی یا شغلی و تبعیض‌های مختلف در رنجند. 80% این عده در کشورهای جهان سوم یا در حال توسعه زندگی می‌کنند. مناطقی که معمولاً ساختارها و بسترهای کافی تأمین سلامت و خدمات اجتماعی برای همگان در آن محدود است. اما احترام به تفاوت‌ها و پذیرش اشخاص دارای معلولیت به عنوان بخشی از تنوع انسانی و بشری یکی از بندهای کنوانسیون جهانی حقوق معلولان است که در سال 2006 تصویب شده است. محسن مریانی:
من همیشه اینو میگم، ببینین یک معلول که به دنیا میاد با عنوان یک انسان، این حقوقش برابر با همه، ولی خب امکاناتی که هست متفاوته. ما اگه این حقوق رو قائل بشیم، کسی که نقشی در معلولیت خودش نداشته یا حالا بعدها هم بر اثر تصادف یا مسائل دیگه یک معلولیت، بیماری معلولیتی براش پیش میاد، کسانی که تو جنگ بودن معلولیتی براشون به وجود اومده، خب اینا به خاطر اینی که بتونن تو جامعه جایگاه خودشون رو پیدا بکنن، اینا باید از امکانات برابر، حقوق برابر برخوردار باشن.
حق آموزش به عنوان حقی از حقهای بشری در اسناد بشردوستانه از جمله میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حقی آزاد و همگانی در تمامی سطوح و در مقطع ابتدایی اجباری تلقی می شود. این مسئله اما در ایران با مشکلات و محدودیت‌های جدی روبروست. ایران از سال 1387 به کنوانسیون بین المللی حقوق معلولین پیوسته است. کنوانسیونی که دسترسی به آموزش فراگیر در نزدیکترین محل به زندگی در کنار سایرین را حق افراد دارای معلولیت می داند و دولت‌های عضو را به رعایت این اصل موظف می کند. ماده 7 کنوانسیون از دولت‌ها خواسته برای کودکان دارای معلولیت شرایطی برابر با سایر کودکان فراهم کند. ماده 24 نیز حق آموزش برای افراد دارای معلولیت فارغ از هر تبعیض و مبتنی بر فرصت‌های برابر را مورد تایید قرار می‌دهد. سامان ادیب:
آموزش که از لحاظ آموزش پرورش اگه منظورتونه، ما یه سری مدارس خب چیز داریم، دولتی داریم، ولی تا کلاس ششمه، یعنی دوره اول ابتدایی و بعد از اون امکانات خاصی نیست. یک سری مدارس بودن که خب اونم بعد از داستان کرونا چون باید حضوری میشد و این بچه ها امکان این که آنلاین باشن یا خب خیلیشون اصلا قدرت تکلم ندارن یا مثلا که بخوان با موبایل و تبلت باشن. یه سری مدارس حالت هنرستانطوری اومده بود که بیشتر روی توانایی های فنی بچه ها بخوان کار کنن. این حرکت خوبیه اما خیلی 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 کم. یعنی مثلا فکر کنید توی شهرهایی که حتی شهرهای کلانشهر به حساب میان، مثلا این مدرسه یک دونه هستش. مثلا دختر من خودم خب حالا شرایطش رو داشتم، مدرسه غیر انتفاعی میفرستادمش، ولی بعد از کلاس ششم دیگه نتونستم مثلا جایی بفرستمش، چون چیزی نبود، یعنی امکانات آموزشی نبود و اون امکانات آموزشی حتی در اون مدارس غیر دولتی که ما هزینه زیادی هم بابتش میدادیم شاید اصطلاح درست نباشه، حالا خاله‌بازی بود. یعنی انگار که یه نفر که میخواد، یعنی فکر میکنه که پدر مادرها این بچه‌ها رو گذاشتن اونجا که یه چند ساعتی خودشون یه نفسی بکشن، در حالی که واقعا ما دغدغه‌مون آموزش بود. همین الانش هم من خودم با اپلیکیشن‌های مختلفی که ایرانی هم نیستن دارم به بچه‌م یاد میدم و فکرشو بکن حالا من پیگیرم، خیلی هستن که واقعا نمیتونن این کارو بکنن و این بچه‌هایی که میتونن، یعنی از لحاظ ذهنی خیلی‌هاشون هیچ مشکلی ندارن و من خودم دیدم که مثلا در کشور دیگه میتونن به یه جایگاهی برسن، به خاطر این ندونستن و این نداشتن این امکانات آموزشی یه چیز الکنی میشن و دیگه نمیتونن اصلا کار بکنن.
ماده اول قانون جامع حمایت از معلولین دولت را به فراهم کردن زمینه‌های لازم برای تأمین حقوق معلولین موظف می‌کند. کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی موظفند دسترسی افراد دارای معلولیت به خدمات اجتماعی و عمومی را فراهم کنند. دولت باید افراد دارای معلولیت را تحت پوشش بیمه درمانی و بیمه تکمیلی قرار دهد. 3% استخدام ها در دستگاه های مصرف کننده بودجه عمومی کشور باید به افراد دارای معلولیت اختصاص داشته باشد. وزارت مسکن و شهرسازی باید حداقل 10% از واحدهای ارزان را به معلولین تخصیص دهد. صدا و سیما نیز وظیفه دارد دست کم 2 ساعت در هفته در ساعات مناسب برنامه‌هایی با کیفیت برای آشنایی مخاطبان با جامعه معلولین تهیه کند. این در حالی است که مطالبه مشترک معلولین تامین بسترهایی است که نگاه حق محور را جایگزین نگاه ترحم محور سازد و تضمین‌های قانونی لازم را به چنین موضعی ببخشد. مریم موحد:
شاید مسئله مهمتری که تک تک افراد جامعه بتونن برای حمایت از افراد دارای معلولیت انجام بدن این مسئله باشه که این افراد رو ببینند، به رسمیت بشناسند و این افراد رو نه فقط به واسطه نیازها و ناتوانی‌هاشون بلکه به واسطه توانمندی‌ها، قابلیت‌ها و استعدادهایی که دارن به رسمیت بشناسند و از حضورشون استقبال بکنند و اونها رو در بر بگیرن و از به حاشیه رونده شدن و منزوی شدن اونها جلوگیری بکنند. به نظر میرسه که این در بر گرفتن و به رسمیت شناختن مهمترین حمایتی هست که افراد جامعه میتونن در قبال افراد دارای معلولیت انجام بدن.
از نظر پزشکی میتوان گفت هیچ انسانی بی‌نقص نیست و هر کس درجه ای از معلولیت ذهنی یا جسمی در خود دارد. معلولیت نسبی در میانسالی و کهنسالی اجتناب ناپذیر است. طبق آمار 1/3 افراد بالای 75 سال دچار معلولیت‌های حرکتی، افت شنوایی، بینایی، ضعف حافظه و اختلالات رفتاری می‌شوند. اما در این میان همچنان معلولین با توجه به عدم درک درست جوامعی چون ایران با موضوع معلولیت از برخوردها، قضاوت‌ها، نادیده گرفته شدن‌ها و فشارهای روحی و روانی رنج می‌برند. سامان ادیب:
اینجا به عنوان یه پدری که یک دختری داره که نیازهای ویژه داره، من اتفاقا میخوام الان با تمام کسایی که صحبت کنم، با کسایی که مثل من هستن و بعدش حالا یه کوچولم با بقیه. ببینید، وقتی که یه نفر، یه ایرانی که پاشو از ایران بیرون میذاره، میگه چقدر اونها معلول دارن، اینجوری نیست. یعنی اونها فقط اون افرادی که دچار معلولیت هستن و بدون هیچ قضاوتی بیرون میبرن، پارک میبرن، سینما میبرن و همه جا با خودشون میچرخونن و میگردونن، ولی تو ایران این شرم موجب میشه بچه ها رو. حالا من اینقدر بچه میکنم چون خودم کیسم اینطوری دارم صحبت، بچه ها رو بیرون نمیبرن از خونه به خاطر حالا خجالت، یا خجالت نه، بیشتر همون ترحمی که گفتی، یعنی همین بعضی وقتا این نوچنوچی که مثلا مردم میکنن، یا خدا رو شکری که از کنارت رد میشن میکنن، یا بعضی وقتا چه میدونم حتی نگاه‌هاشون خیلی خیلی آزاردهنده است. ولی من این مرحله رو رد کردم. من دخترم الان 17 سالشه، ولی اون موقع که خیلی کوچیک‌تر بود و زورم هم میرسید میبردمش پارک و جلوی چشم متعجب بقیه بچه‌هایی که سالم‌تر بودن داشتن بازی می‌کردن. حالا این اصطلاح سالم رو دیگه ببخشید، برای من این چیزیه که دیگه عوام میدونن. میبردمش به زور، حتی روی تاب و سرسره و اینا میذاشتم بذارید چش مردم عادت کنه. من با تمام پدر و مادرهایی هستم که دارن حالا اگه صدا میشنوم و یه چیز مشابهی کیس مشابه مثل من دارن، بذارید مردم عادت کنن، بذارید توی پارک ها، شهر بازی، سینما، تئاتر، هر جا میتونید ببرید این بچه، حق داره مثل بقیه زندگی کنه و بقیه هم بزنید چشاشون عادت کنه.
معلولین ایران حدود 12 میلیون نفر، یعنی 15% از جمعیت کل کشور را شامل می شوند. در روز جهانی معلولین باید به زندگی 1 میلیارد نفری پرداخت که از معلولیت جسمی و ذهنی رنج می برند و با محدودیت ها، مشکلات و تبعیض های بسیاری در زندگی خود روبرو هستند.
عاشقی در سینه دارم، نلی دارم، نلی دیوونه دارم،
هوای عاشقی در سینه دارم، اگر این عاشقی با ما بسازه عجب گنجی در این سینه دارم، اگر این عاشقی با ما